شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما، همچنین برنامه مورد علاقه تان هم داشته باشند و از شنیدن نشرات ما لذت برده، اوقات مفید و سودمندی نیز برای شما فراهم گردد. با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که همونطور که گفته شد ساعت 6:50 دقیقه می باشم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. بعد از اخبار گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 دقیقه تقدیم شما همراهان خواهیم کرد. به مدت 25 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه نیز 15 دقیقه می باشد. و مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم شننده برنامه انعکاس باشید که این برنامه در ساعت 2:15 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. آیا میدانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 دقیقه پیشکش علاقمندان میشود و مدت 5 دقیقه در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی را در ساعت 4 شنونده باشید. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 برنامه بانوی موفق را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد که این برنامه نیز 15 دقیقه می باشد. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را به مدت 15 دقیقه در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:19 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار خلیلزاد با اشرف غنی و عبدالله عبدالله. سفر عبدالله عبدالله به مسکو. و شرکت هیئتی از طالبان برای نشست مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در کابل جداگانه دیدار و گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که زلمه خلیلزاد در دیدار با اشرف غنی درباره از سرگیری مذاکرات صلح و پیشنهاد جدید امریکا در خصوص تشکیل دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان گفتگو کرد. این دیپلمات افغان تبار و امریکایی سپس با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره نشست صلح مسکو و ترکیه بحث و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه امریکا پیش از این در قطر به سر می برد و قرار بود مدتی در این کشور بماند. خلیلزاد پیش از این حامل پیشنهادی برای تشکیل دولت موقت و یا حکومت مشارکتی با طالبان بود که با مخالفت شدید مقامات دولتی از جمله اشرف غنی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان مواجه شدند و تاکید کردند این گونه طرح‌های ناپخته بیانگر نابودی نظام این کشور و ادامه حضور نامشروع آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه با نمایندگی از افغانستان در نشست مسکو شرکت می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به نمایندگی افغانستان در نشست مسکو شرکت می کند. قرار است پس فردا مسکو میزبان صلح افغانستان باشد که در آن نمایندگان دولت و طالبان نیز شرکت داشته باشند. سید ظاهر مطهری، یک تن از اعضای برد مشورتی شورای عالی مصالحه، نشست مسکو را برای صلح افغانستان فرصت خوب خوانده گفت سفر عبدالله به مسکو در شرایطی که وضعیت بحرانی، شکننده و قابل نگرانی است و با در نظر داشت حضور کشورهای جهان مهم و بنیادی در سرنوشت پروسه صلح افغانستان می باشد.
سفر جناب دکتر سید عبدالله عبدالله در مسکو با توجه به شرایطی که در افغانستان همچنان بحرانی، شکننده و قابل تشویش و نگرانی هست و با در نظر داشت توجه خاص کشورهای جهانی مهم، بنیادی و حیاتی در سرنوشت پروسه صلح افغانستان است.
هنوز مشخص نیست که در ترکیب هیئت دولت تحت رهبری عبدالله کدام مقامات اشتراک خواهند کرد. در همین حال قرار است رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست استانبول شرکت نماید. رحمانی نشست ها را برای صلح افغانستان مهم خواند.
بسان در پیرامون مذاکرات صلح افغانستان، صلح افغانستان که جانب حکومت افغانستان و سیاسیون مطرح خواهد شد و همچنان جلسه که در ترکیه در مورد مبارزه با توریسم برگزار میگردد و جمعه در اون
در کنار سایر سیاسیون، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید نموده که در نشست مسکو برای صلح کشورش شرکت میکند. البته یک هیئت ده نفری بر ریاست ملا برادر معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز شرکت خواهد کرد. هدف این نشست ها گفتگو در خصوص برقراری آتش بس، تسریع روند صلح و تقویت اجماع منطقوی و بین المللی برای صلح افغانستان خوانده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
همان گونه که در گزارش همکار ما قریشی در کابل هم شنیدید، هیئتی از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه در نشست مسکو شرکت میکند. محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر در صدر هیئت بلندپایه برای حضور در نشست مسکو بر روسیه می رود. در نشست 18 مارچ صلح مسکو هم 4 از جمله محمد معصوم استانکزی، نادر نادری، متین بیگ و حبیب سرابی به نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهند کرد. 2 در حمله به سرویس حامل اساتید و کارمندان دانشگاه بغلان کشته شدند. این سرویس در حال حرکت به سمت دانشگاه بغلان در شهر پل خمری بود که هدف حمله قرار گرفت و یک دانشجو و دریور سرویس کشته و 6 دیگر زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. 23 بیمار جدید ناشی از ابتلای به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با شناسایی این عده در شبانه روز گذشته شمار کل مبتلایان در این کشور به 55995 تن رسیده است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان در این مدت همچنین یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باخت و شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان و 2460 افزایش یافته است. از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان تا کنون بیش از 40,000 واکسین دریافت کردند. گفتنی است که یک محموله حامل بیش از 400,000 دوز واکسین توسط کوواکس به کابل رسید. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از دخالت‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا به عنوان عامل بی‌ثباتی و ناامنی در این منطقه گفت که دخالت‌های آمریکا بیشترین میزان ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در مجمع گفتگوی تهران گفت که اقدامات مخرب آمریکا در منطقه ما محدود به دخالت نظامی نمی شود و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران عواقبی از جمله مشکلات مقابله با پاندمی کرونا در ایران داشته است. ظریف افزود ایران آماده گفتگو با تمامی همسایگان است و نیازی به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست. وزیر امور خارجه ایران گفت از طریق گفتگو و دیپلماسی می توان منطقه جدید ساخت و توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را در پیش گرفت. فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه اظهار کرد که دولت بایدن در حال ارزیابی سیاست فشار حداکثری علیه ایران است. با گزارش خبرگزاری فارس، کنید مکنزی، فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه، دوشنبه گفت که آمریکا تا یه دو سال گذشته سیاست فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفت و دولت بایدن در حال حاضر در صدد ارزیابی ماهیت این رویکرد بوده و نمی‌دانیم که آیا این رویکرد حفظ خواهد شد یا آنکه به گونه دیگر تغییر خواهد کرد. دولت جو بایدن گفته قصد دارد آمریکا را به توافق هسته ی برجام که دونالد ترامپ 8 ماه می 2018 از آن خارج شد بازگرداند. واشنگتن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقب نشینی ایران از اقدامات جبرانی عنوان کرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده‌های طرف‌های اروپایی در دستور کار قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با یوش زرکو، معاون مدیر کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و در مرکز توجه دو طرف برجام قرار داشت. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با یوش زرکو در مسکو دیدار کرد و دو طرف به تفصیل درباره موضوعات مرتبط با کنترل تسلیحات و عدم انتشار سلاح‌های کشتار جمعی گفتگو و تبادل نظر کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که در دیدار ریابکوف و زرکو با وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران برجام توجه خاص شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار خلیلزاد با اشرف غنی و عبدالله عبدالله. سفر عبدالله عبدالله به مسکو. و شرکت هیئتی از طالبان برای نشست مسکو. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان برای دومین بار پس از ارائه طرح ایجاد دولت انتقالی با سران افغانستان درباره روند صلح و اقدامات بعدی در این باره دیدار و گفتگو کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، دو هفته پس از ارائه طرح دولت انتقالی با سران و سیاسیون افغان و مطرح کردن این طرح در قطر و پاکستان، بار دیگر برای رایزنی در کابل حضور دارد. خلیلزاد در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره سفرها و فعالیت‌های اخیرش جزئیاتی را مطرح کرد و هر دو طرف درباره روند صلح و اقدامات بعدی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند. پیرامون همین موضوع میشنویم نظرات و دیدگاه‌های سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را.
آمریکا در یک کلام همیشه در کشور ما به دنبال منافع خودش بوده و تلاش‌های و هر رازگاهی، مثل که رئیس جمهور پیشین به خاطر انتخابات افغانستان به جوی خون در افغانستان روان ساخته، 600 و 6500 جنایتکار را رها کرد و کشتار بی سابقه را در افغانستان راه انداخت که آمار را که دولت ها و بعضی از منابع منتشر ساختن 8000 نیروی نظامی و غیر نظامی افغان ها در این مدت یک سال تحت عنوان پوشش صلح خلیلزاد و برنده شدن در انتخابات آقای رئیس جمهور آمریکا آیدش به مردم افغانستان رسید. و حالا هم آمریکایی ها به دنبال منافع خودشان هستند و شما دیدین که حتی وان نامه تهدیدآمیز روان کردن به ریاست جمهوری و مقامات دولت افغانستان تا در اون راستایی که به اصطلاح ایره همه میدونیم که آمریکا به دنبال منافع خودش بوده و در این پروتکل هم که صورت گرفته منافع طالبان و آمریکایی ها در محد اعظم از این لحاظ شده. بنابراین تلاش دارن که تا این پروسیجر به اصطلاح به کرسی بشینن و تطبیق شود. و حالا چیزی را که مهم است و تازه نظامی ها یا حکومت افغانستان آقای غنی اصحاب پیدا شده که او بر میخوره به قدرتش و به تضعیف قدرتش و حکومت نظام حکومتی از اینا که اقتدارش در واقع به خطر مواجه شده، اینا مقاومت دارن. ما شاهد صحبت های شدید اللحن آقای صالح و خود رئیس جمهور بودیم که ما مثل برگ در هر بادی به اصطلاح کان نمیخوریم. از این کاغذ ها آمده و قبلا آمده بود، بازم عالم فیلن هم آمده، باز هم خواهد آمد. و صحبت های با این شدت لحن و با این قاطعیت ببینیم که وزنه توازن به نفع کی تغییر میکنه. آیا اینا مثل مرد در پای حرفای خودشان اگر استاد باشند، یقینا حکومت انتقالی یا مشارکتی را تصدمه میدنن، به اون هدف نخواهیم رسید و کشمکش با آمریکایی ها شاید شدیدتر شود. و از طرف دیگه هم تحلیل ها همیست که اگر اینا مقاومت نکنن و پای حرفای خودش نیستن، دقیقا آمریکایی ها با توانایی ها و توانمندی هایی که داره و همسویی که در سطح جامعه بین المللی ایجاد کرده میتونه که خواسته های خودش کم و فسابق مثل که در گذشته ها تأمین کرد برای حکومت افغانستان و فعلا هم ممکن است که خواسته های خودش از با فشارهای لازمی که اونا اهرم‌های فشاریه که در دست دارن و در اختیار دارن میتونن حکومت افغانستان و به اصطلاح متقاعد بسازه که تا تن به طبق خواسته های آمریکایی ها و الاونه. شما هم از طریق رسانه ها میشنوین که میگه جنگ طالبا مناطق اولات بیشتر را خواهد تصرف کرد و یا خطر جنگ طالبا منجر به سقوط بعض از ولایات و یا شدت جنگ خواهد شد. اینا تهدید هایی است که آمریکایی ها میکنن و حقیقت قضیه هم کلید شدت جنگ طالبا و یا ضعف شام یقینا به دست آمریکایی ها و پاکستانی هاست. ممکنه به این گفته های خودشان اگر دولت افغانستان به خواسته های اونا لبیک نگویه به این تهدیدهای خودشان عمل بکنه و این گفته های خودشان به کرسی بشانه و وضعیت افغانستان بدتر از حالا شود.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در چهارمین نشست کمیته رهبری این شورا گفت ما باید در رابطه با طرح امریکا و نشست‌های منطقوی و جهانی که قرار است در آینده نزدیک در رابطه با صلح افغانستان برگزار شود موضع روشن و واحد داشته باشیم. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست درباره طرح امریکا و نشست‌های جهانی و منطقوی پیرامون روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعضای این نشست با تاکید بر اهمیت و ضرورت تامین صلح افغانستان همچنین دستور نشست‌های استانبول و مسکو گفتند که از هر اقدامی برای برقراری صلح حمایت می‌کنند. گفتند است که طرح امریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح با مخالفت شدید دولت افغانستان و برخی چهره‌های سیاسی این کشور مواجه شده، اما برخی از سیاسیون از جمله عبدالله به طور تلویحی حمایت خیش را از این تر اعلام کردند. نظرات و دیدگاه‌های قاسم مظفری.
ببینین ما همین هر دو تا جناح در واقع به دنبال منافع خودشان هستند. جنایی که میگن حکومت انتقالی قابل اجراست و نفخات بود، اینا هم وعده ها و وعید های رتمن پشت پرده با آقای خلیلزاد دیدن، دیدوادیدی که با اونا دارن. اینا هم انسان های مستقل و وارسته نیستن، اینا هم به نحوی از آنها وابستگی دارن و یا میخواهن وابستگی ایجاد بکنن و در آینده چون در حکومت نقش داشته باشه، اینا هم در پی اهداف خودشان هستن و دولت افغانستان هم در پی اهداف خودش که نظام از دستشان نره، حکومت به اصطلاح دو سه سال دیگه هم که از عمر اینا باقی اینا باید به گفته مردم سوار باشه. بنابراین هر دو تا اینا به فکر ملت و مردم در واقع نیستن، ولی واقعیت این است که اگر ما به سمت حکومت موقت اگر بریم، مقدار مشخص میشه که ما به عقب برگشتیم. هرگاه ممکن باشه که اگر امریکایی ها صادقانه بخواهن که این صلح به نفع ملت و مردم افغانستان باشه و که آبرو و حیثیت خود امریکایی ها هم اعاده شه، که گویا ما در افغانستان صلح را آوردیم، امنیت تامین شد و ما اگر رفتن که رفتن، اگر ماندن که ماندن، در واقع به او هدف ها و وعده هایی را که به دولت خودش به جامعه جهانی داده به افغانستان داده بود، در واقع به او وعده ها عمل شده. و الا اگر جنگ باقی بمانند، معمی باقی بمانند و اینا برن یا بمانند، در هر دو صورت اینا کرسط جامعه جهانی و دولت خودشان و در بین مردم خودشان و افغانستان اینا عزت و آبرو ندارد. ولی روی هم رفته اگر یک به شکل تدابیر محاسبه شده پیش بره که طالبا به یک وضعیتی که راضی شوند که در بدنه نظام بدونی که نظام به سقوط مواجه شود ملحق شوند و یا تقسیم قدرت صورت بگیره و یا حداقل بهترین گزینه به نظر ما فعلا نیست که اگر انتخابات زود هنگام که دولت همین طرح یک گپ اشاره به این هم داشت آقای صالح، اگر انتخابات زود هنگام صورت بگیره که این بهترین گزینه به نظر ما، اگر غنی اینا موافقت بکنن و موافقت نکنن، اینا بهترین گزینه گزینه است که میشه انتخابات زود هنگام را راه بندازن تا طالب ها هم با اون توانایی هایی که دارن که گویا ملت با ماست یا حکومت هم که یک حرفا را میزنن، جامعه مدنی با در تحت پوشش انتخابات یک نظام رونق بگیره، حاکم بر که قدرت تکیه بزنه که گویا هم ملت را با خود، آرای مردم را با خودشان داره و تا اون وقت هم تصفیه الکترونیکی هم که اگر توزیعش به پایان برسه میشه که یک انتخابات سالم خوبی قابل قبول را سازمان بدن. به نظر ما بهترین گزینه ایست که انتخابات زود هنگام صورت بگیره. در غیر اون صورت ارگو اگر امریکایی ها بخواه با نفاق افغانی که به اهداف خودشان برسه و او حرف خود به کرسی بشانه به هر شکلی که شده، در اون صورت خیلی وضعیت متشنج میشه، وضعیت بدتر از حالا میشه که ما راضی هستیم در اگر امریکایی ها صداقت به خرج نتن منافقت بکنن، ما راضی هستیم که آقای سه تا دستدار دستی خودش کنار بره، یک حکومت مشارکتی به وجود ده که ملت از این فلاکتی و از این وضعیت موجوده بیرون، دولت آقای غنی و صالح اینا دنبال منافع خودشان هستن که همی به تداوم این نظام که برشون مطرح و جناهای دیگه سیاسی هم به اصطلاح سقوط اینا یا براندازی این نظام و رسیدن خودشان به موقف و مقام هستن، و امریکایی ها هم که خواسته های خودشان هم و دنبال در پی منافع خودشان هستن تا طریق گروه ها و یا جناهای مخالفی که با غنی در مخالفت هستن در تخاصم هستن از این طریق بتونن در حکومت مشارکتی دست پیدا بکنن. من باورمند به این هستم که اگر در نهایت بتونه جامعه جهانی و امریکایی ها صادق باشه که یک انتخابات زود هنگام بسیار میتونه مؤثر و به نفع کشور ما و جامعه جهانی واقع شود. در غیر اون صورت اگر امریکا بخواه انتقام بگیره و غنی اینا را گوشمالی بده که از حرفاشون سرکشی بره، اینا وضعیت افغانستان را به سمت بدتر شدن به پیش میبره. بنابراین ما راضی هستیم که با فرهای لازم یک حکومت مشارکتی یا انتقالی کوتاه مدت به وجود بیاد تا برن انتخابات. این دیدگاه مخلصه بحث و دیدگاه ما.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی همچنان در دست بررسی است و این گروه پس از بررسی مواضع خود را مشخص خواهد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشت که این گروه هنوز مواضع خود را درباره طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح مشخص نکرده است. نعیم در توییتی هم نوشته که پیشنویسی که چند روز پیش دریافت کردیم هنوز در دست بررسی است. ما مواضع خود را پس از بررسی واضح خواهیم ساخت. و افزود که اگر برخی رسانه‌ها چیزی جز این را به نقل از او منتشر کردند صحت ندارد. نعیم هفته گذشته گفته بود که در طرح سپرده شده به طالبان حکومت انتقالی برگزاری نشست انقره و آتش‌بس مطرح شده، اما هنوز این گروه در برابر این طرح موضع روشنی نگرفته است. سید قاسم مظفری در این باره نظر می‌دهد.
ببینین طالبا من فکر می‌کنم خود در مجموع طرحی که توافقنامه که صورت گرفته در بس طرف طالبا بوده، این همه می‌دانن و بعداً مشخص شد و معلوم شد. بنابراین پشتر طالب ها اون چی که مهم است تصمیم گیرنده پاکستانی هاست که اونا را در مجموع در بخش های گوناگون اینا را حمایت میکنه و تمویل میکنه. بنابراین او چیزی را که پاکستانی ها بخواهد طالب ها هم را میخواهد. بنابراین حکومت انتقالی را اینا موقت و انتقالی را شاید حالا اگر مقبار اگر به اصطلاح یک بزرگ سنگینی پیش خودشان داشته باشه، ولی روی هم رفته از خواسته های دیرینه و اصلی اونا هستن. اونا طالبا با انتقال قدرت و یا حکومت مشارکتی و یا حکومت انتقالی در هر دو صورت در تعدیل با هر دوتاش موافق هستن تا بتانن به دست به قدرت دست پیدا بکنن و طرف هم دقیقا روابطشان که با القاعده و طالبا هم پابرجاست میتونه در اون صورت به اصطلاح یک اکثریت را در اوضاع سیاسی کشور به اصطلاح به وجود داره، هم خودشون قدرت فهم باشه و هم گروه های حامیشون را اگر در صورتی که با ما بخواین اونا هم در جنگشون بتونه ادامه بده، که همون اهداف پاکستانی ها در واقع و طالبا با این وضعیت بیشتر میتونن به اون اهداف برسه و منافعشون تامین شه.
نشست مسکو پنجشنبه 28 حوت برگزار خواهد شد. سید ظاهر مطهری از مشاوران شورای عالی مصالحه ملی میگوید که شرکت در نشست مسکو مهم است و به همین دلیل دکتر عبدالله در این نشست شرکت میکند. پیرامون اهمیت نشست مسکو و استانبول ترکیه آقای مظفری میگوید
دقیقاً ببینیم که جلساتی که از قطر حالا شکل از اشکال به کندی مواجه شد و شکست و سکوت بر کنفرانس در روسیه است که یه هم در هماهنگی با امریکایی ها سفینن و روسا هم میخواهند نقش خود برجسته تر بسازه که گویا ما هم نقش داریم و میتونیم به عنوان یک محور عمل بکنیم و جایگاه و پایگاه ما را هم در نظر بگیرند. ولی این یک شکل سمبولیک داره، زیاد نمیتونه ساز باشه. چیزی که مهم است نشست به اصطلاح که در ترکیه سازماندهی میشه که گویایی شبیه به نشست همون بون است که در واقع به شکل کلانترش در اینجای جلسه مدیریت میشه. سازمان هم شاید نظارت داشته باشه طوری که مشخص است و خیلی از کشورها که در قضای افغانستان دخیلن در اینجا شامل این جلسه خواهد بودن و نقش خود داشتن. بنابراین اگر افغان ها بتونن که سیاسیون افغانستان و طرف دولت افغانستان بتونن که این را مدیریت بکنه که به سرنوشت بون قبلی مواجه نشین که نواقص عوارض خودش داشت و یا که به نفع ملت ما به شکل تصمیم بگیرن که تمام شود، در غیر او صورت همین خواسته های امریکا من یقین دارم که چون امریکا نقش خود میتونه داشته باشه خواهد و حامیان در سطح خود کشور افغانستان بین طالبان هم داره، حامیان خودش در بین کشورهای حمایت کننده هم داره. بنابراین اونا میدونن که آمریکایی‌ها چیزی که آمریکایی‌ها بخواهد در اینجا در واقع عموم موضوع مفکر میکنن شکل میگیره، یعنی حکومت مشارکتی یا حکومت انتقالی.
از عزیزان شنونده، نگاهی بود بر روند صلح افغانستان و از نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار افغان هم بهره بردیم. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان، اما همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر. برنامه گزارش ویژه رو هم تقدیم شما میکنیم. سال 99 سال نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران، این عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید. ملت ایران با دشمنان متعددی مواجه است و تجربه بیش از 4 دهن نشان می دهد که این خصومت ورزی با علت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی نقطه پایانی ندارد. این شرایط اقتضا می کند نیروهای مسلح ایران متناسب با تهدیدها قدرت دفاعی و توان بازدارندگی خود را به سطح ارتقا دهند که دشمنان حتی جرأت تصور تهدید علیه ایران را نداشته باشند و یک بخش مهم دفاعی ایران برخورداری از توان دفاع موشکی است که از اهمیت راهبردی و استراتژیک در بحث بازدارندگی برخوردار است. رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان به مناسبت سالروز قیام تاریخی 19 جدی سال 58 مردم قم، با تاکید بر اهمیت مؤلفه های اقتدار و امنیت، با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی کشور در مقابل حملات هوایی صدام، خاطر نشان کردند که ایران آن روزها در مقابل موشکباران و بمباردمان تهران و شهرهای مختلف ناتوان و بی‌دفاع بود و جمهوری اسلامی حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد. بر این اساس نیروهای مسلح ایران تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و استعدادها را در اولویت اهداف خود قرار داده و با تقویت اقتدار نظامی و تربیت نیروهای کارآمد در عرصه نبردهای مستقیم قدرت بازدارندگی خود را به سطح عالی ارتقا داده و برای مقابله با هر گونه تهدیدی در بالاترین سطح از آمادگی نظامی قرار دارند. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 8 جنوری 2021 در آیین رونمایی از یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس گفت:
منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. آنچه که امروز در این مجموعه می‌بینید یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. شما پشت سر ما ستونی از این موشک ها و سیستم های پرتاب اونها رو ملاحظه می کنید. طول این ستون ها کیلومترها ادامه داره و تعداد زیادی از این مجموعه ها در نیروی دریایی سپاه وجود داره.
رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان بارها با تبیین مؤلفه های اصلی اقتدار ملت ایران تاکید کردند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب زورگویان بین المللی است. ایشان با یادآوری نمونه هایی از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد، گفتند که دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. برخورداری از قدرت نظامی و بازدارندگی منطبق با اصول متعارف دفاعی و حق مشروع همه کشور هاست. امروز در عرصه هوافضا، قدرت موشکی، قدرت دریایی و عرصه زمینی، جمهوری اسلامی ایران از قدرت بازدارندگی و تهاجمی برای دفع تهدیدها برخوردار است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به دنبال تهدید نیست، بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید است. فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل نظامی، بازدارندگی را دارای سه رکن دانسته و معتقد است که نخستین رکن بازدارندگی قدرت سازی است. رکن دوم قدرت افزایی و سومین رکن آن نیز قدرت افکنی است. از این دیدگاه توان موشکی ایران رکن قدرت سازی بازدارندگی محسوب می شود. این کارشناس با تصریح بر این که اثر بازدارندگی ناشی از قدرت موشکی از تهاجم بسیار بیشتر است می افزاید که آنچه در جمهوری اسلامی ایران باعث اقتدار و اعتلای قدرت و توان بازدارندگی کشور شده است، توان موشکی است که البته در کنار مؤلفه های دیگر سبب این اتفاق مهم شده است. و از زاویه دیگر اهمیت توان موشکی ایران را در چارچوب یک مکانیزم اثرگذار در منطقه دانسته و به این واقعیت اشاره دارد که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران معادله و سیاست نظامی مداخله‌گری آمریکا در منطقه را برهم زد و باعث شد ایران دست برتر در منطقه داشته باشد. نشریه آمریکایی نشنال اینترسات نیز در ارزیابی توانمندی نظامی ایران به این نکته از آن دارد که ایران عدم توازن قبلی در برابر توان نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه را برهم زده است. پایگاه خبری امنیتی دپکا فایل وابسته به رژیم صهیونیستی سپتامبر گذشته در گزارشی با اذعان به قدرت موشکی ایران نوشت که برخلاف برآورد اشتباه کارشناسان غربی، نه آمریکا و نه اسرائیل ظرفیت و توانایی مقابله با موشک‌های ایران را ندارند. این ظرفیت‌ها به معنای برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی، دفاعی و تهاجمی مؤثر برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی است. با تأکید بر این هدف در سال 99 مانورهای بزرگ اقتدار 99 ارتش جمهوری اسلامی و پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس، دریای عمان، سواحل مکران و شمال اقیانوس هند و کویر مرکزی ایران برگزار شد. همچنین مانور پیامبر اعظم 16 نیروی زمینی سپاه فوریه گذشته بر اساس دکترین جدید سپاه مبنی بر استراتژی دفاعی متکی بر عملیات تهاجمی برگزار شد. بعد مهم این مانورها نمایش اقتدار و اراده مصمم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی، صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش‌ها برابر دشمنان اسلام و ایران است. مدیران ارشد پروژه تهدیدات فراملی در مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل به این نکته اذعان می کنند که ایران توانمندی های زیادی دارد که در صورت نیاز می تواند با بهره گیری از آنها در کوتاه‌ترین زمان زیرساخت های حیاتی نظامی و دریایی آمریکا و متحدان منطقوی آمریکا در تجاوز احتمالی را هدف قرار دهد. افتتاح خط تولید انبوه موشک‌های دوشپرتاب و افتتاح کارخانجات تولید سوخت جامد در ایام دهه مبارک فجر از دیگر گام‌های ایران است که در عرصه تقویت بنیان‌های دفاعی برداشته شد. موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی از پیچیده‌ترین و مؤثرترین سلاح‌ها علیه افراد و اهداف ارتفاع پست دشمن محسوب می‌شود و از نظر سطح فناوری و قابلیت تاکتیکی با مدرن‌ترین موشک‌های دوشپرتاب به دنیا برابری می‌کند. سیستم‌های به کار رفته در این موشک‌های پدافندی کاملاً بومی شده و می‌توان در خطوط تولید آن متناسب با نوع تهدیدات و نیاز نیروهای مسلح محصولات متنوعی را تولید و عرضه کرد. کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب از دیگر دستاوردهایی است که در سازمان صنایع دفاعی به منظور تامین سوخت مورد نیاز موشک‌ها در حوزه رزم زمینی ایجاد شده است. سوخت جامد مرکب می‌تواند به علت دارا بودن انرژی بالاتر، برد و سرعت موشک‌های زمین به زمین ضد زره و پدافند هوایی ارتفاع پست را به صورت مؤثر افزایش دهد. این توانمندی بدون شک بخشی از ضرورت‌های قدرت بازدارندگی ایران محسوب می‌شود، اما شکی نیست که ایران هرگز آغاز کننده جنگ نیست. شنونده های عزیز، میرسیم به پایان گزارش ویژه امروز. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستن از آن استفاده کنن. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشن. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعت بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنن یا پیامک و اسمس بزنن یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشن، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل، میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوشهای پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد، این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار می ده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لیکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع، همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این رو جزو اهداف مهم بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنونده های عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. گلچین موسیقی را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شکه در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ آرامشت را می‌دزدد یکی آهسته می‌گوید کنارت هستم ای تنها و دل آرام می‌گیرد. به نام خدا. سلام و صد سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. خوش آمدید به برنامه امروز ما. گلچین موسیقی برنامه است از رادیو دری که آهنگ‌های درخواستی شما را پخش می‌کند. دو شماره داریم که میتونید پیامک روان بکنید: 3826 در ایران است و 0794 71 7140